الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقصد أول از کتاب شریف آداب الصلاة در ضمن بحث از لزوم خروج از اخلاص و تفصیل و جمع بین ظاهر و باطن شریعت سطح 97 نیمه کاره مون کرد، فاصله افتاد دیگه در این مورد و ادامه عزاداری جلسه تعطیل شد. اگر اجازه بدهید یه توضیح مجددی در مورد این مباحث سطح 97 تا سطح 101 بزنیم، یه توضیح در مورد قسمت اول مقصد دوم در مورد آداب مطلق لباس اول عرض بکنم که تو بحث رو هم دیگه مرتبط هستن، بعد بریم انشاءالله وارد بحث های جزئی و ریزه‌کاره بشه. بحث در این بودش که فرمودن که انسان باید از افراط و تفریط و کوتاهی کردن در هر یک از دو طرف ظاهر و باطن اجتناب بکنه، هم مراعات عالم ظاهر رو بکنه هم مراعات عالم باطن. و فرمودن که دو تا مسیر انحرافی وجود داره که بعضی ها فقط به ظاهر مشغول میشن از باطن غفلت میکنن، بعضی ها به باطن مشغول میشن و از ظاهر غفلت میکنن. اون دسته که به ظاهر مشغول میشدن و از باطن غفلت میکردن عموم مردم هستن که تلقیشون از دین و شریعت اینه که دین و شریعت یه مجموع برنامه های رفتاری ظاهریه و توجه به این ندارن که باید در عمل به این شریعت قدم به قدم قلب و جان انسان متحول بشه. اگه قلب و جان انسان متحول نشه، صرفا یه مجموعه رفتارهای ظاهری باشه، این دینداری حقیقی نیست. این که عموم مردم اینطور هستن، در کنارش خب بعضی از اهل علم هم که فقط به علوم ظاهری مشغول هستن همینجوری فکر میکنن، یعنی مثلا در طول تحصیل صرفا به آداب ظاهری که موضوع علم فقه می‌پردازن، ولی به آداب باطنی که موضوع علم اخلاق و عرفان عملی هیچ وقت نمی‌پردازن. فقط تخصصشون در این است که این آداب ظاهری چگونه در مقام عمل اجرا بشه. این یک طریقه بود که طریق خطایی بود. معمول ما انسان‌ها هم متدینی متأسفانه اینطوری هستیم که وقتی که می‌خوایم ببینیم که زندگیمون خوب هست یا خوب نیست، دیندار درستی هستیم یا نیستیم، صرفا مثلا اگه بخواییم آخر شب بشینیم محاسبه کنیم یا هر چند وقت یک باری محاسبه کنیم، میشه بررسی کنیم ببینیم رفتارهامون درست بوده یا درست نبوده. خب این اصلش صحیحه، یعنی اگه رفتار واقعا درست باشه خود به خود به تبعش در باطن انسان متحول میشه، ولی که هم شاخصه خیلی دقیقی نداره، یه خطیش دقیقی که بگه این نماد که خوندیم واقعا نماد بود یا نبود متاسفانه وجود نداره. مثلا ما وقتی دوره هم نشستیم تو مجلس واقعا این مجلس اون مجلس ذکر الله بود یا نبود شاخص دقیقی وجود نداره. اگه انسان بخواد درست محک بزنه و ارزیابی بکنه باید علاوه بر محاسبه اعمالش قلبش رو هم محاسبه کنه، حالات روحیش رو هم محاسبه بکنه، ببینه حال هوای روحیش تغییر کرده یا تغییر نکرده، مقدار حضور قلبش تغییر کرده یا تغییر نکرده. اون وقت میفهمه که آیا اعمالشو اونطوری که خدا و پیغمبر دستور داده بودن واقعا انجام داده یا نیمه کار انجام داده. در حقیقت خیلی از آداب و شرایطی که باید مراعات میکرده مراعات نکرده. اینا یه دسته بودن. یه دسته دیگه فهمیدن کسانی هستن که اینا فقط به باطن توجه دارن، خیلی قید و بند عالم ظاهر نیستن. میگن مثلا انسان باید دلش با صفا باشه، عشق خدا داشته باشه، حالا تو فضای مثلا هیئت ها اینا دارن میگن عشق ائمه داشته باشه مثلا، ولی خیلی در قید و بند اینه حالا نمازشو با آداب و شرایط دقیق بخونه و مثلا وضوشو درست بگیره و حساب و کتاب مالیشو مراعات بکنه و حق همسایه و پدر و مادر رو چه باشه، در این قید و بند ها نیستن. این هم خب یه دسته هستن که به باطن مشغوله و از ظاهر باطن. فرمان هر دو این ها اشتباه. حالا بحث در اینجا بود که این نیمه کاره رها شد. ببینید چرا ضرورت داره که انسان مراعات بکنه آداب و عالم ظاهر رو؟ به اجمال عرض که دو تا نکته مهم هست برای مراعات آداب عالم ظاهر، که حتی انسان مثلا باید به سر و لباسش هم رسیدگی کنه، به بدنش هم مثلا رسیدگی بکنن، به طرز نشست و برخاستش هم رسیدگی بکنن. حتی مثلا یک زیارت میخوان مشرف بشین، برای خودش یه برام آداب داره، مثلا از این در اینوری وارد شو، از اون در مثلا طرف اون طرفی وارد شو، موقع قسمت اول زیارت پیش رو وایسه، اون قسمت دوم پایین پا بیست، مثلا زیارت این قسمتش به سمون شو خم که مثلا وقتی قبر رو ببور صورت رو برخواست بگید و مثلا بلند شد از این زیارت رو بگید کیفیت بخون. خب بعد ها میگن این رو مهم نیست، مهم نیست که دلت به امام وصل باشه. درسته حقیقت زیارت اتصال قلبیه، اما یه مجموعه آدابی هم شریعت بیان کرده، ریز به ریز هم بیان کرده. حکمتش چیه؟ دو تا حکمت داره. یه حکمتش رو تو این صفحه 98 فرمودن، یه حکمتش رو توی اول بحث لباس. حالا اول بحث لباس رو عرض بکنیم که یه مقدار مفصل کرده. حالا خب سران مستحضر هست نباره دیگه عباد تکیر انشالله اجازه دید دوباره تکرار بشه. در آغاز بحث لباس میفهمن انسان کلن سه طبقه وجودی داره، سه تا مرحله وجودی داره. یه مرحله وجودی انسان همین به اصطلاح نشأه ملکیه دنیاویه ظاهر است. به این عالم میگن عالم ملک، عالم دنیا میگن عالم ظاهر هم بهش میگن. این یه مرحله وجود انسان که مظهرش اون روح بروزش در وجود ما کجاست؟ بدن انسان است و حواس ظاهر، حواس پنجگانه، چشم و گوش و بینایی، چشای امثال ما. یه مرتبه از وجود ما، یه طبقه از طبقات وجود انسان. طبقه دوم نشأه برزخیه متوسطه، طبقه میانی. برزخ یعنی میانی دیگه، نشأه برزخیه طبقه میانی. طبقه میانی مظهرش چیه؟ از حواس باطنه. مثلا شما احساس گرسنگی میکنید، تشنگی میکنید و قوای درونی شما و بدن برزخی شما ادراکاتی که تو عالم خواب داره، موقعی خواب هستش خواب میبینید، اونا برای خودش یک عالمی هستن که یک تناسبی با این عالم ماده داره. عالم ماده خیلی نزدیکه، به خود انسان تو عالم خواب میبینه قشنگ تو عالم خواب اجسام وجود دارن و طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل و شما میدونید حرکت میکنید، یکی تو بر میدارید میگذارید، رنگ ها حضور دارن، سنگینی، سواکی، همه قوای پنجگانه تو عالم خواب کار میکنن دیگه. انسان میبینه، میچشه، لمس میکنه، کتککاری میکنه، زمین میفته، ولی این عالم دنیا بالاخره نیست. یه مرحله دیگه هم که نشأه غیبیه باطنی است، اون درون درون انسانه که بهش میگن مرحله قلب انسان، که افکار علمی، مسائل مثلا اعتقادی، علوم کلی، اینا مال اون مرحله که اونا فاصله شون با عالم ماده که ما درش هستیم با اون عالم برزخ یه مقداری بیشتره. یعنی شما اگه واقعا بهتون بگم آنچه در درون از میگذرد را فهرست بکن، مجموع اینا به کاغذ بنویس، دسته‌بندی بکن، یه همچین دسته‌بندی ازش به دست میاد. این کاری که حکما کردن، یعنی اگه من میگم من چه دارم، میگم من یه بدن دارم، بینایی چشای مادی دنیایی دارم، نه مجموع داشتم، علاوه بر اون یه بدن در عالم خیال و خواب خودم دارم که باش حرکت میکنم، فکر میکنم، تو عالم فکر خودم میرم میام، رفت آمد میکنم، اونم باز در ضرب خودش چشایی، بینایی، بویایی، همه چی برای خودش داره و شباهتش این عالم دنیا بیشتر. یه مرتبه دیگه من دارم مثل افکاری دارم که اینا رنگ و شکل و خصوصیات هم درشون نیست. مفاهیم کلی که ما درک میکنیم تو بحثای فلسفه هم چه بگیم، شما وقتی مثلا یه قضیه کلی درست میکنید که هر مثلثی 180 درجه است، موضوع این مثلث چی است؟ کلی مثلثه، نه مثلث کوچیک، نه مثلث بزرگ، نه مثلث متساوی الاضلاع، نه مثلث ساقین، همه انواع مثلث رو خودش میگیره. حالا یک کسی بگه این مفهوم مثلث که شما میفهمید که میگید مثلث 180 درجه است در ریاضیات، اونی که از مثلث میفهمید چقدیه؟ میگم اندازه نداره، چون میخواد همه انواع مثلث رو در بر بگیره، انحصاری در یه مثلث خاصی نداره. بگه اگه این چیزی که از مثلث میفهمی رنگش آبی، سبز، زرد، قرمز، چرنگیه، میگه رنگ نداره، یه ادراکی دارم ازش، یه چیزی میفهمم، واقعا یه چیزی هست، ولی آنچه میفهمم از رنگ و شکل و اندازه و خصوصیات کلا مبراست. بگه این مثلثی که میفهمی زاویه‌اش چند درجه، این که زاویه نداره که، مثل زاویه خاص نداره. خب این مفاهیم کلی که ما تو نفسمون درک می‌کنیم هم یک مرتبه از وجود ما از بس با این عالم دنیا سر و کار داریم، فکر می‌کنیم همه چی باید رنگ و شکل و بو مزه داشته باشه، غافل از اینکه بسیاری از خصوصیات درونی ما کلاً از این خصوصیات عالم ماده مبرا هستن، مجرد هستن. تمام مفاهیمی که در علوم به کار می‌برن از همین باب هم دیگه، و وقتی شما مثلا در یه علمی بگین انسان مثلا فرض کنید رفتارهایش اینطور است، مرد این چنین است، معنی کلمه مرد باید روش تمرکز بکنید که مرد چه شکلیه، اونی شکل نداره. شاید بخواید چاق تصورش کنید لاغر را در بر نمیگیره، لاغر تصورش کنید چاق را در بر نمیگیره، با دست و پا تصورش کنید اونایی که مردن و دست و پا ندارن در بر نمیگیره. میرین از مرد یه چیزی میفهمیم، ولی یک چیزی میفهمیم که کلا مجرده، هیچ گونه خصوصیت جسمانی اندازه مقدارش نداره. اینا یه لایه‌ای از وجود ما که اگه آدم روی اینا تمرکز بتونه بکنه، بتونه اینا تو وجودش کم کم پیدا بکنه، خیلی از مشکلات مباحث معرفتی واسش حل میشه. اینا دیگه در واقع دریچه‌های ورود به عالم مجردات هم، نمونه‌های مجردات هم که وجود ما هست. خب این سه تا طبقه وجود انسان هم تو فلسفه اثبات شده، هم مدارک نقلی و اش بیان میشه، هم اگه مطابق با وجدانه. خیلی فلسفه اینا نمیخواد، یعنی شما بشینید خودتون رو فهرست بکنید، توی کاغذ بنویسید، طبقه بندی کنید، لااقل سه نوع موجودات در درون خودتون پیدا میکنید. حالا یه تفصیل بیشتر روابط علوم فلسفی و عرفانی دیگه لااقل و لااقل مادی طبقه با تو طبقه طبقه میشه برای خودش مراتب بیشتر پیدا. حالا نکته دیگه اینجا مهمه، این سه طبقه وجود انسان کاملا به همدیگه پیوستن، یعنی مثل مثلا یه زنجیری که سه تا حلقه داشته باشه، بالای تکون میدیم وسطی پایین تکون میخوره، پایین تکون میدیم وسطی بالای تکون میخوره، و البته مرحله وسطی از همه ارتباطش چون به طرف هستش بیشتر تکون میخوره، از هر طرف دست بزنی تاثیر گذاره. این سه مرحله وجود انسان کاملا به همدیگه پیوسته هستن، یعنی رفتارهای حسی ما، حالات حسی ما کاملا تو مرتبه مثال ما و خیال ما اثر میذاره، به تبعش تو مرتبه عقل ما اثر میذاره، برعکسش ادراکات عقلی ما کاملا در مرحله مثال و خیال اثر میذارن، از اونجا سرویس میکنه در مرتبه بدن ما اثر میذاره. اینو اگه ما روش خوب فکر بکنیم کاملا به این نتیجه میرسیم که ظاهر و باطن چقدر به همدیگه مرتبط و پیوسته هستن و چقدر در همدیگه اثر دارن، و برای اینکه اون باطنه درست بشه این ظاهره چقدر مهم. یه نمونهش که خیلی نمونه روشن و شفافی هستش، همه همون تجربه داشته میکنم تو بحث لباس هم بهش پرداختن، این است که مثلا شما وقتی که سجده میرین در برابر خداوند متعال، حال تواضع بهتون دست میده، خود به خود سجده رفتن یه اثر روحی در انسان داره. وقتی انسان میشینه اون حال تواضعش مقدار چی میشه؟ کمتر میشه. وقتی انسان رو صندلی میشینه حال تواضعش چی میشه؟ کمتر میشه. از یه مبل آنچنانی باشه انسان در حالت نشستن به تعبیر میشه لم بده روی مبل، اون حالت تواضع در انسان چی میشه؟ کمتر میشه. اگه همین مبل رو یه جای بالاتری بذارن بقیه مردم پایین بشینن، خود به خود حال انسان چی میشه؟ عوض میشه. یه چیزی هم نیست که فقط مال بنده و شما باشه، یه بچه کوچیک هم همین خصوصیات درش هست. انسان اگر که تلاش بکنه تو خودش کار بکنه، کم کم میتونه تأثیر گذاری اینا رو کنترل کنه که خصوصیات جسمانی عالم طبعش و مثال و عقلش سرازیری نشه، از اون طرف هم به این طرف سرازیری نشه. ولی ما هممون طرز نشستنمون و جای نشستنمون به حسب طبع اولی توی روحیاتمون اثر گذاره، مگر اینکه خودمون چیکار کنه؟ به تمرین بکنه. برعکس شما که عصبانی هستید، حالت روحی شما رو بدنتون سرازیری میشه، از این طرف رفتار شما در عالم ظاهر عوض میشه، خوشحال که هستید بدن شما رفتارش تغییر میکنه. این ارتباط در کارم دقت بکنه، بعد میفهمه اگر خواست اون درون رو مدیریت بکنه باید این بیرون رو مدیریت بکنه، یعنی که حضرت فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
از خودش به باید یا ایمان هم سلام باشد هم به رسول خدا که کان رسول صلی الله علیه وسلم یه اکلو اکلت الاف و یه جلسو جلست الاف و یه علم و انه الاف، حضرت به مانند بنده می نشستن، مانند بنده می خوردن و همیشه در قلبشون ایمان داشتن به اینکه بنده هستن. حالا ما میگیم مثلا چرا سنتی که آدم رو زمین بشنه رفا بخوره پشنگیز نشینه، چرا سنتی که آدم در حدی که سلامتیش از بین نمیره همیشه رو زمین بشینه، کلا رو صندلی نشینه، رو مبل نشینه؟ چرا؟ به خاطر اینکه این نشستن روی زمین که یک جس و جل سطر اف مانند بنده نشستن، مانند بنده خوردن، یه اثری رو کاملا در روح انسان میذاره. کسی اگر میخواد اون حالت عبودیت تو نفسش باشه باید این رفتار ظاهری رو دیگار کنه کنترل بکنه دیگه. ولی میشه سنت، میشه یک مسیر صحیح زندگی که تأثیر در سعادت روحی و معنوی انسان پیدا میکنه. اگه انسان اینو دونست، بعد اون وقت دیگه برنامه های عالم ظاهر رو تأثیر نمیکنن. نمیگه حالا موی من بلند بود یا کوتاه، محاسن من بلند بود یا کوتاه، لباس من مثلا تمیز بود یا کثیف، بلند بود یا کوتاه، گشاد بود یا تنگ، مثلا توی خیابون اینجور رفتم نرفتم، امثال این حرفا. حالا خب که چی میشه؟ چون میدونه ذره به ذره اینها توی خصوصیات روحی ما تاثیرگذاره. که بعد یکی از جهات اعجاز رسول الله صلی الله علیه و سلم و جامعیت اون حضرت و خاتمیت اون حضرت همین هستش که به خاطر اینکه نسل مطهر عوض چهش خیلی زیاد بود، تمام جوانب عالم ظاهر و باطن رو و خصوصیات روابطش رو عوض میکردن، مراعات میکردن. چیزایی که مثلا ما خودمون معمولا مراعات نمی کنیم، توفیق مراعات کردنش رو خیلی نداریم، از آداب نشستن رو بگیرید تا انواع آداب و غذا خوردن رو مثلا تا برسه، مثلا فرق بشونه کردن مثلا مو سر و محاسن رو به طرح مثلا فرق تخلی و مثلا دستگیر رفتن دور آدابش نشد بناس بخونه امثال این حرف هم که اینا دیگه مثلا جزئیات زندگی ولی همه که خودشی داره آداب داره. درسته؟ چرا؟ چون اینا هر کدوم یه تأثیر در نشأه باطن داره. در اصطلاح تو شریعت حضرت عیسی علیه السلام میگن توجه حضرت عیسی علیه السلام به جنبه باطن بیشتر از جنبه ظاهر. لذا در آیاتی هم که بر قلب مقابلتون حضرت نازل شده و بر متونی هم که امت اون حضرت نازل شده، جنبه شریعت و دستورات ظاهری خیلی کمرنگ داره، بیشتر توجه به قلب و سلامت نفس. لذا اون داری تعریف میکنن به توجه بیشتر به عالم باطن تقریبا مشرب عیسوی. در تورات و در خلاص سلوک حضرت موسی علیه السلام توجه به عالم ظاهر خیلی بیشتره و شرایع و دستورات و ظاهری خیلی پررنگتر است از مسائل معرفتی و باطنی. از اون طریق هم مشرب موسوی. در مشرب حتی به خطی مرتبه در اسلام میگن مشرب عیسوی و مشرب موسوی هر دو هم دیگه شده جمع شده، یعنی توجه به ظاهر و باطن هر دو هم دیگه مساوی است. هم جهات باطنی خب ده ها برابر تورات آمده از مسئله توحید و معاد و مراتب عالم هستی و ولایت که اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که در شریعت از موسی آمده نیست. جهات باطنی که با موسی شریعت عیسی نیست، هم جهات ظاهری که قابل مقایسه با شریعت از موسی علیه السلام نیست. این جامعیت یه سر مسئله و یک سر مسئله چه هست؟ همین نحوه اتصال عالم ظاهر است به فاطمه. این رو مفصل در آغاز بحث لباس توضیح فرمودن، میشه مقدمه برای اینکه چرا مؤمن باید تو زندگی آداب لباس رو مراعات کنه و چرا باید در خصوص نماز باید آداب لباس رو چیکار کنه مراعات کنه. کنه بحث انشاءالله در اولو در شبهای بعدی باید بهش ادامه بدیم. اینکه فرمودن مثلا موقع نماز باید کنه، حالا همیشه دارن لباس رو بلند بپوش، موقع نماز باید تاکید بیشتر داره که اگه تو زندگی عادی هم لباس بلند نمیتونی مثلا در موقع نماز در عبا رو دوش مندار یعنی بلند بپوش، امام و اثرت بگذار مثلا فرض کنیم عطر بزن باید لباس مرا سفید باشه، مثلا فرض امام بر اینطوری بپید مثلا عبا تو این شکلی مثلا برداشید باید دستوری کار در باب نماز داریم. اینا سرش اون نحوه اثر اون عالم ظاهر است در عالم باطن و مقام در انسان. این یه بحث. بحث دوم که این مقداری دقیق‌تر و پیچیده‌تر میشه که اون جلسه آخر به اجمال گذشت، اینه که ببینیم بعضی از طرق باطنی، برخی از فرقای صوفیه معاصر خود ما یه از این گرایش دارن که میگن حالا فرض کنیم پذیرفتیم اجمالا که ظاهر در باطن اثر داره، قبول، ولی اگه یه جایی رسیدیم دیدیم این ظاهر دیگه در باطن اثر نداره، دیگه دیگه ظاهر رو داریم کنار دیگه، ما میگیم به ظاهر بپرداز تا در باطن چه بکنم اثر بگیرم. من بعد از مواقع یه چیزایی که عالم ظاهر هست میبینم در باطن اثر نمیگذارم، چون اثر نمیگذاره خب اینو نواش میکنم دیگه. لذا تغییر نسبت به عالم ظاهر دارم تا جایی که احساس میکنم تو باطن اثر داره. در واقع باطنگران ظاهرگران نیستن، ظاهر رو فقط در حد یه مقدمه برای بعضی از حالات باطنی تلقی میکنم. مثلا شرع مقدس فرموده مثلا شما با نامحرم صحبت مثلا در حد ضرورت فقط بکنید، به نامحرم نگاه مثلا نکن. مثلا امیدیم ابراهیم علیه السلام مثلا به نامحرم سلام هم نمی کردن به خانمهای جوان، این بکنم سلام کردن خیلی سلام داره ولی می ترسم سلام بکنم اثرش مثلا و ها کرد کنم. این مداره که ما می دونیم دیگه، خب این یه رفتار ظاهریه دیگه، گفتم با نامحرم صحبت نکن نگاه نکن چرا؟ چون گفتم خب اثر در قلب بودم. حالا من مثلا وضعیت روحی یه طوریه که مثلا با این خانم که صحبت میکنم یا این خانم مثلا با آقا که صحبت میکنم این اثر در قلبش نمیفته. برای من مثلا عادی شده مثلا فرض کنید یا نه مثلا مثلا عادی شده مثلا حالم یه طوری تحت اثر قرار نمیگیرم. پس دیگه خیلی مهم نیستش دیگه. لذا مثلا به راحتی مثلا با این خانم آوردم ممکنه بشینه صحبت بکنه بگه بخنده مثلا ولی دیگه تو قلبم هیچ چیزی نمیاد. شاید هم راست بگه. درسته؟ یعنی الزاما نیست که حتما خلاف واقع بگه. شاید هم واقعا حال کسی یه طوری باشه یا در اثر عادت یا در اثر یعنی کثرت معصیت دارم به این حالت میرسونه و عادت وای واقعا نه ممکنه وضعیت روحیش هم تو وضعیت بشه. یا مثلا در نماز میگم فقط سنت نیست مثلا شما وقتی نماز میری اینجوری رکوع بری اینجوری سجده بری مثلا دیگه نه من اینجوری حال قلبی خیلی انتظار نمیکنه. من یه طور دیگه رفتار کنم اینجوری بیشتر مثلا به من حال میده. یا یه پله بالاترش که تو مصادر شرقی است میگن شما نماز میخونی برای چی؟ برای اینکه حضور قلب پیدا کنی. خب من همینجوری میشنم رو به قبله به سطح مثلا همین یوبا و اینا خب دیگه دیگه تمرکز میکنم یه بیشتر این حال خدا هستم نسبت به اینکه مثلا مثل شما مسلمونا بایست و ما حمد و سوره بخونم و یک الفاظ اولیه دیگه بعد برم رکوع باشم سجده توجه به خدا میکنم. خب من روزی 5 وعده که 15 وعده میشنم رو به قبله توجه به خدا تمرکز به خدا حضور قلب پیدا کنم. شما میگفتید ظاهر برای چه ظاهر برای باطن. اینجا مثلا یه مقدارش میشه مقداری دقیق‌تر میشه. حالا این دقیق تر رو با دو تا بیان میشه توضیح داد. یه بیانش تو همین صفحه 98 اومده که تو آثار خیلی از بزرگان اهل عرفان که اهل شریعت هستن این نکته اومده. و اون نکته این هستش که در قالب بیان اول انسان که میخواد وجود خودش رو نورانی بکنه همه این مراحل وجودی انسان مال انسان هم. و همه این مراحل وجودی تو خاتمه انسان با انسان همراه هم. مثلا انسان باید همه مراحل وجودیش رو چیکار کنه؟ نورانی بکنه. بعضی از مواقع ممکنه این ظاهر به باطن سردید نشه. درسته؟ به هر علتی و هر جهتی اون جهات ظاهری به این باطن متصل نشد. ولی این در سبب نمیشه که خود اون ظاهر و خود اون عالم طبع و انسان نورانی نکنه. انسان باید خود اون عالم طبع و به قدر و ظرف خودش سعی بکنه از انواری که در این عالم هستش بهره‌مندش بکنه. خیلی از دستورات شرعی آمده برای اینکه ابتداعا خود عالم ظاهر انسان رو نورانی بکنه که هرچه به عالم باطن متصل که نباشه. این که مثلا فرمودن در مقابل خدا سجده بکن خود نفس سجده کردن این نورانیتی داره. درسته؟ این غیر از مسئله حضور قلبه. در فرض که این حرف راست باشه، در فرض که این راست نیست، ولی در فرض که کسی ادعا کنه من همون حضور قلبی که در حال نشستن دارم همون قدری هستی که در حال سجده دارم بازم باید سجده بره. چون نفس سجده رفتن چی هست؟ نورانیت میاده و نورانیت بدن نورانیت یک مرتبه از نقاط وجودی ماست. نتیجه شده تو نشه آخرت که بدن و طبع و مثال و روح همشون بخوان برگردن به موطن عالم آخرت انوار این بدن هم با انسان معیت پیدا میکنه نفعش و خود حقیقت انسان چی میشه؟ برمیگرده. این مطلبش که تو ضربه مرادش خلاصه تذکر فرمودن که اهل الله تلاش میکنن طبیعت و ملک بدن با هم منسبق به صدقت الله کنن رنگ خدایی حتی بر عالم طبیعت بزنن. اگر یکی کسی آمد ارتباطش از این عالم ظاهر برید گفت من اصلا با بدن کاری ندارم مثل طریق بعد از معتادهای شرقی این در واقع یک مرتبه از مراتع وجود خودش بر انوار الهی خالی رو داشته و این سبب میشه که خود به خود در معال الان بلفل این سبب نمیشه. بلفل رابطهش رو ممکنه پیدا نکنن الان اثر نمیذاره ولی بعدن که وجود انسان برمیگرده به عالم آخرت در نتیجه میشه این تاریکی عالم ظاهر در اون عالم باطن و با مقام نفس انسان هم اثر میذاره. لذا میگم مؤمن اگر که میخواد واقعا صحیح زندگی بکنه باید حتما در تمام مسائل زندگی چه در ظاهر چه در باطن قدم به قدم جلو کنه از شریعت تبعیت بکنه. در این که اون حالات باطنی رو حفظ میکنه تمام حالات ظاهری رو حفظ بکنه. برای لذا مثلا عرض کردیم تو عدیه علیه السلام فرمودن که دستورم وقتی دعا میکنی هم برای باطن دعا کن برای ظاهر دعا کن. نگو که من حقیقتا که خب قلبم مثلا ساعت کنم خدای قلب منو نورانی کن. دستورم که خب دعا کن خدایا به قلب من که نور میدی چی درسته حالا باطن من مثلا فرض کنید نورانی بشه سر من نورانی بشه قلب من نورانی بشه چی اللهم نور ظاهری به طاعته، ظاهر من با طاعت خود نورانی کن و باطنی به محبته و قلبی مشاهدته، همینطور محل مردم جلو بعد همون ظاهرش هم با تو دوباره تفصیل دادن و هم دعا کن خدایا برای پای من رو قرار بده، برای دست من رو قرار بده، برای گوش من، چشم من و اول طاعت رو داشتی و بشری و مخی و عروقی درست در تکتر یعنی خدای نور قرار بده. چرا؟ چون این مرتبه از مراتب وجود انسان است و در عالم و آخرت دوباره به انسان برمیگرده و انسان باید تمام مراتب وجودیش رو از نور پر بکنه. خب حالا اینجا به مناسبت یه دو تا حدیث شریف آوردن، فرمودن ممکنه یکی از تعبیرات این حدیث همین مسئله باشه. این آقا حدیثش پیچیدگی داره. ببین حدیث چی هست؟ می‌فرماید که در حدیث قدسی قرآن متعال فرمود انا الله و انا الرحمن خلقت الرحمه و شققت الحسمه من اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. خدا می فرماید انا الله، من الله هم که خب همیشه شنیدید الله اسم خداوند است از جهت جامعیت همه اسماء و صفات، و انا الرحمن و باز در بین صفات الهی صفت رحمانیت صفت مهمتریست دو خوش سر الله من. خداوند رحمان است. بعد می فرماید خلقت الرحم، من رحم را خلق کردم و شققت الحسم من اسمی، یه اسمی برای او قرار دادم که اون اسم از اسم من برگرفته است. رحم منظور چی است؟ منظور از رحم در زبان عربی یعنی ارتباط نسبی. ارتباط نسبی رو اشاره می‌کنم به اسم رحم. شما وقتی میگن مثلا فلانی ذات رحم است یا ذو رحم است، یعنی با ما ارتباطش داره، ارتباط نسبی داره. گاهی به خودم آدمش هم میگم رحم، میگم فلانی رحم ماست، فلانی از ارحام ماست، یعنی کسی که دارای ارتباط نسبی است. و سله رحم و قطع رحم، سله رحم به چه معناست؟ به معنای رسیدگی به رحم، قطع رحم به معنای عدم رسیدگی به رحم. بود فاطمه میگیم رسیدگی، رسیدگی یعنی چی؟ یعنی رسیدن دیگه. درسته؟ تو عربی میگن سله یا وصل. سله رحم به معنی میشه که خارجن بریم به کسی برسیم، وصل بشیم. جواب این کلمه رسیدگی تو فارسی هم به این نیست که خب بریم بنا واقعا برسیم، متصل بشیم به اسم. رسیدگی کردن هم تو زبان فارسی هم سله در زبان عربی یعنی یک نوع خدمت گذاری، درست داره، یک نوع ارتباط برقرار. قطع رحم هم یعنی ترک رسیدگی، درست داره. خب این اصل حدیث، خدا هم میتواند من نسبت سببیه، سبب نسبت نسبی را اسمش از اسم خودم برداشتم، گذاشتم تو گذاشتم رحم. این که رفیت عدبی بین بزرگان بحث نگاه یا زبان عربی خود به خود درست شده یا زبان عربی خدا متعال مستقیم خلق فرموده، یک زبان ملکوتی شد زبان ظاهری، آن با خوش بحثی. ولی الان اگه زبان عربی خود به خودم درست شده باشه، مسلمان الفاظی ما به کار میبریم، الفاظ همشون تحت اراده الهی درست شده، لذا به تعبیری همه اسما و همه الفاظ رو خداوند درست کرده. حالا چه زبان عربی باشه، ملکوتی باشه، چه زبانش باشه، انگلیسی باشه، آلمانی باشه، فرانسوی باشه، زبان دیگه باشه، به خاطر همین تو علم حروف که بر اساس حروف میان محاسبه میکنن، مثلا جف و خصوصیات افراد حساب میکنن، فرق نمیکنه مثلا فرق نمیکنه یک کلمه عربی باشه یا یک مثلا آدم چینی باشه آلمانی. یا آدم چینی هم وقتی میخوان مثلا محاسبه کنن اسم خودشون مادرشون میگیرن میرزن تا این جداول مخصوص رو حساب کتاب میکنن و بعد میگن آره مثلا تو خصوصیات اینطور بوده اونطور بوده، این مشکلات اینجوری راه حلش میکنن اونطوری. و اینکه اسم مثلا پدر و مادر کی گذاشته؟ پدر و مادر رو کی گذاشتن؟ دیگه اسم بنده خدا هم کی گذاشته؟ پدر و مادرش گذاشتن. اما این تو عالم ظاهر نام گذارنده است، در عالم واقع تو سلسله علل که نگاه بکنی سلسله که کجا برمیگرده؟ به خدا برمیگرده. لذا همه اینا تو نظام عالم به همدیگه متصلن و حساب کتابشون سر جای خودشون برقرار. و همین جهت به تعبیر گفتن اسماء و تنزل من السماء، همه اسماء از آسمون میاد. با این توضیح دیگه این فقط اسماء نیست، همه چیز آدم از آسمون میاد، نه آدم باران میاد، تو اسماء آدم باران میاد. بالاخره یک کسی که پدر مادرش توش گذاشتن کوروش، یه حساب کتابی تو عالم اسمش شده کوروش، درسته؟ اگه اسمش هم مثلا اسم رسول خدا اهل بیت گذاشتن، یه حساب کتابی بوده. اگه اسم دیگه هم گذاشتن، یه حساب کتابی بوده. یک رابطه تکوینی تو عالم بوده که اون اسم تو عالم چرخیده اومده رفته روی این آدم. لذا بر اساس این اسم هم میشه خصوصیات اون عالم آدم رو تره حد خصوصی را کرد استخدام. حالا خدا هم میفهمه این رابطه نسبی که اسمش شد رحم، این رو من اسم گذاری کردم از اسم رحمت خودم، از اسم رحمان گرفتم. یعنی در این رابطه نسبی رحمت الهی تجلی داره، و اگر کسی حق رابطه نسبی رو ادا کنه از رحمت الهی بهره‌مند میشه، ادا نکنه از رحمت الهی میشه محروم میشه. لذا فرمود فهمن بسرها دیگه سرانان که ادبیات خوندن دارن این بافای تفریح دیگه. حالا که این از رحمت من برگرفته است، یه تجلی از رحمت من درش هست، بنابراین بخواه من مربوطه دیگه. لذا هر که از حق رحم را به جا بیاورد، درسته من هم با حق او را به او رسیدگی میکنم. هر که از رحمش با رسیدگی ندارم، من هم به او رسیدگی نمی کنم. درسته مثل فرمایش حضرت سید شهدای علیه السلام که موقع شهادت حضرت علی اکبر فرمودن یا ابن سعد قطع الله رحمک، درسته کما قطعت رحمی، درسته قطع الله رحمک کما قطعت رحمی یعنی چی؟ یعنی تو پاس خویشاوندی نداشتی، حق رابطه نسبی من را به جا نیاوردی که رابطه نسبی داشتن دیگه. خداوند همچنین در ازای این حق تو را ادا نکنه. خب این ظاهر روایت که انسان رحمی دارد، اگر به ارحامش رسیدگی کنه میشه مظهر رحمت الهی، اگر رسیدگی نکنه از رحمت خدا ناامید میشه. میفهمن یه باطنی هم این قضیه داره، یه تعبیری هم در این حدیث شریف هست. باطن و تعبیرش مقدمه برای این باطن و تعبیر بود. میگن همونطوری که ما یه قوم و خویش داریم، مثلا داداش است و عمو است و عمه است و خواهر و برادر، این حرفا یه دسته قوم و خویشمون هستن، یه دسته قوم و خویش هم داریم به اصلا مراتب وجودمون. این عالم طبیعت واقعا قوم و خویش ماست. ببین ما وقتی خودمون رو بدن فرض می‌کنیم، قوم و خویش ما میشن کیا؟ کسایی که تو این عالم بدن هستن و ما خیلی نزدیکن، مثل خواهر و برادر و عمو و عمو و خاله و دایی. اگر خودمون رو نفسمون تصور کردیم، قوم و خویش ما میشن کیا؟ یکی از قوم و خویش ما که باید بدنمون، درسته؟ این عالم طبیعت و تعبیر میشه چی میشن؟ از قوم و خویش ما. میگن به ملاک کلی رحم و رابطه نسلی اگه بخوایم به عالم نگاه بکنیم، انسان همون جوری که باید حق برادر و خواهر و پدر و مادر و عمو و عمو حفظ بکنه، باید حق بدن خودش رو بکنه، باید بدنش هم نگاه کنه، رسیدگی کنه، چون بدن انسان هم اقرب الارحام است به انسان. و همونطوری که اگه پدرت رو قابل بهش رسیدگی نکردی، به مادرت رسیدگی نکردی، از رحمت الهی محروم میشی، اگه به بدنت که اقرب خداس نسبی هستش به رسیدگی نکردی، به همون منوال از رحمت الهی چی میشه؟ دور میشه. حالا من میخوام به بدنم رسیدگی کنم، باید چی رسیدگی کنم؟ میخوام برو آینه این سلامت هم شونه کنم؟ میگه نه، رسیدگی به بدن و این عالم طبیعت خلاصه که عالم طبیعت مرتبه از وجود انسان است. حالا به تعبیری مثلا مادر انسان میشه، به تعبیری پدر انسان میشه، تعابیر مختلف هم باشه. رسیدگی بهش نستش که این رو به منزلگاه اصلیش برگردونیش. این بدن از یک منزلگاه آمده، اگر که میخوای این رو به اون منزلگاه اصلی خودش برگردونی، به خانه وصلش برگردونی، راهش نستش که او رو به عبادت وادار بکنی، به بندگی وادار بکنی، در مسیر عبودیت حرکتش بگی تا در انوار الهی بهره‌مند بشه. این میشه اداء حق بدن، که بدن خودش که ارحام انسان. ولی من یه حدیثی دارم، اون حدیث هم شده اینجوری معنی کرد. این حدیث هم بود از احادیث مشکل و پیچیده است، حالا که اشاره نمی کنمش بکنیم. اون حدیث هست که اجمالا با دوستان میدونن در بین درخت ها توی روایات خصوص درخت خرمای شرافتی داره و من اصلا یه ارتباط خاصی با انسان داره و سفارش کنگه بهش احترام بدن و اکرامش بکنه. و تو روایات هم آمده که شباهت های ظاهری خاصی هم با انسان داره، مثلا همونی که انسان سرش رو قطع میکنن، مثلا میگره درخت خرما میگن قسمت بالاش رو قطع کنیم بقیهش هم خوش میشه تمام میشه. همونی که انسان مثلا اگه در آب فرو بره میمیره، درخت خرما اگر آب بگیره دورش رو خوش میشه تو رو کنید. در خلاف درخت هایی که زیر آب مثلا زنده میمونن، درخت خرما زیر آب زنده نمونه. همونطور که انسان مثلا مذکر و مؤنث داره و باید تلقیحش بکنن، درخت خرما هم کاملا مذکر و مؤنث، یعنی مذکرش جدا از مؤنثش و باید تلقیحش بکنن حتما بدون لغاه. و مذکرش خصوصیات داره، مؤنثش خصوصیات بعدش رو تقییم هم بعدش مثلا نسلش ادامه پیدا میکنه و خصوصیات مشترک با انسان زیاد داره. توی روایات چندین روایت آمده که حضرت فرمودن، این از ائمه مختلف آمده، که درخت خرما یک رابطه تینتی قوی تری با انسان داره نسبت به بقیه درخت ها. اونجا تا آدم تر، اونجا تا آدم تر یک نوع ارتباط خصوصیت با انسان دارن همشون، ولی درخت خرما یک ارتباط شدید تری داره. و حضرت آدم علیه السلام که از بهشت آمدن، از باقی مانده تینت از آدم درخت خرما خلق شد، از آدم به خودشون آوردن اون زمین وقتی سقوط کردن و خانواده خودشون اولین درخت خرما رو در زمین کاشتن. حالا تو یکی از این روایات که این تعابیر آمده تعبیرش اینه، فرمودن که به احمد اون درخت خرما احترام بذارن، سواست این کلمه احمد که این تعبیر به امین است از درخت خرما که حالا یک نوع تعبیر عجیبانه است، یک نوع تشبیه و مجازه. این که گفتن امه نگفتن امو، این سرش نستش که خب نخله در زبان عربی که مؤنثه دیگه، مثلا یعنی مذکر مؤنثش لفظیه، نه اینکه حالا مثلا بعد این امو و امو بودنش خصوصیت داشته باشه. ولی بحث اینه که چرا از این درخت رو باید تعبیر به امو و امو کردن، خلاصه چرا اینو نسبت دادن نسبت نسبی براش دادن. فرمودن می‌فهمن یکی از جهاتش ممکنه همین باشه، چون پیوند درخت خرما با ما در طبقه نسل ما که نیستش که مثلا مثلا بعد این درخت با حضرت آدم علیه السلام که اول بشر است واقعا خواهر برادر باشن با هم دیگه، درسته؟ اینا پیوندش در کجاست؟ من در متن عالم طبیعت او یا عالم طبیعت یا مرتبه از عالم طبیعت به عنوان پدر حضرت آدم حساب میشه، درسته؟ بعد حضرت آدم میشن یک مولودش، درخت خرما میشه یک مولود دیگه. این که ما از مثلا موجودات جانداری مثلا درخت تعبیر بکنیم به برادر و عمو و عمه، خلاصه ریشش به این برمیگرده که در یک بیانی در یک ادبیات عالم طبیعت میشه پدر و مادر انسان. اگر این تعبیر معین اون تعبیر است، خلاصه که از بواطن کلمه رحم میشه عالمش عالم طبع انسان، که عالم طبع انسان یکی از بواطن کلمه رحم است، آقا سره رحمش به جا آورد انسان حقش ادا کنه. و اون توضیحاتی که واسه تفسیر از خواهر اگر که خواسته بزنید یه صلواتی را کنید تا قسمت بعدی هم ایشالله امشب بخونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این قسمت بعدی که دیگه آخرین قسمت از مقصد اول است در آداب باطنی بیت الخلا دیگه منگول حضرت محمد علیه السلام هست دیگه، میشه در خلاف عدم نیست اینجا بخونیم. صحبت از بچه تصویه مسترام مسترام آقا چه بگیم چون مسترام مسترام نام گذاشتن مسترام در زبان عربی که اسم مکانه یعنی محل استراحت. صحبت اینه که چرا از میگوشتن مسترام؟ خب این مسترام نامیدن مسترام یک بچه داره در عالم ظاهر و اهل دنیا، یک بچه داره در عالم باطن. در عالم ظاهر این است که خب نفوس انسان ها میان در مسترا از سنگینی نجاسات و فزاراتی که در وجودشون هست فارغ میشن، خب تقریبا یک آرامش میاره دیگه، رضا تعبیر کردنش به آرامشگاه، درست داره؟ یه بچه یه بچه دیگه داری که خب مؤمن باید به اون توجه بکنه در این جهت نامی هستش که از نظر سلوک معنوی انسان هر مقدار که بدنش از فضولات تخلیه بشه ارتباط روحیش با عالم ملکوت بیشتر میشه. لذا از اون طرف فرمودن غذا کم بخورید، درست چون این غذا قوای بدنی رو مشغول میکنه، قوای بدنی که مشغول شد قوای معنوی و روحی چی میشن؟ به همون مقدار ضعیفتر میشن. به همون شکل وقتی که انسان از این فضولات بدن فارغ میشه آرامش روحی و معنوی هم پیدا میکنه، لذا هم استراحت و جسد از هم استراحت رو که روح هست دیگه. نظر در اشتراف شهر رو نگاه بکنید، شریعت نسبت به چیزایی که موجب سبکی بدن هست تشریف کرده، سعی کرده که انسان همیشه در حفظ در عین حفظ سلامتی و تعادل طوری زندگی بکنه که بدنش سبک باشه. لذا خوردن و آشامیدن رو شریعت محدود فرموده، درست در این حال نکاح رو مثلا تو شریعت نفرمودن مثلا فرض کنید تقلیل بدیم، گرچه تکثیرش رو نهی کردن آن رو تقلیلش نکردن، چون نکاح خودش موجب تخلیه فضولات بدن و موجب سبکی و نشاط بدن میشه و ارتباط روح انسان با عالم ملکوت بیشتر میکنه. مثل مثلا اینکه مثل رفتن مسترا که تخلیه نجاسات هست و فارغ شدن بدن از فضولات که موجب میشه که تقلیه در دستورات ریاضت شهر هیچ جا ریاضت نسبت به نکاح نداریم در مکاتب شرعی که نهی اصلا از نکاح کنن، اینطور نیست، چون نکاح خودش موجب میشه میشه موجب تخلیه میشه. در هر حال همه سوم گرد مستراح و مستراح هم به استراحت نفوت من افغان نجاسات و استفراغ کتاخات و قبل شیخ. حالا مؤمن وقتی که میره در بیت الخلا در مستراح و نجاسات از بدنش خارج میکنه، باید چه عبرتی بگیره، به چه جهاتی توجه کنه. چند تا عبرت تمام بحث اونجا لحاظ کنه. یکی این که باید دقت بکنه در این خصام دنیا که از بدنش خارج شده، خصام یعنی کیفم ها، این غذاهایی که میخوره اینا همشون امور بی ارزش و بی اعتباری هستن که بعد از مراحل هضم تبدیل میشن به کثافات و اثاراتی که خود انسان ازش بیزار، خود انسان ازش بدش میاد. باید در اینا تأمل بکنه ببینه خب این که عاقبتش اینطور شد آیا ارزش این رو داشتش که بخواد نسبت به اینها انقدر دلبستگی داشته باشه و اون شوق و ذوق مثلا خودش مشغول این چیزهایی بکنه که آخر عاقبتش اینطوره. باید از اینجا پی ببره به این که همونطوری که اون غذای لذیذ و زیبا در چند مرحله هضم به این شکل زشت در آمد، پی ببره که کل این عالم دنیا و بقیه لذت‌هاش هم تو عالم ملکوت باطنش همینجوری خواهد شد و شکل کثافات و زشتی ها مثلا ظهور و بروز پیدا میکنه و بفهمه خلاصه باطن اینها اینطور ازش اجتناب بکنه. لذا گفتن در مثلا مکاشفات و در خوابها می‌فهمن کسانی که عالم دنیا رو مشاهده کردن، عالم دنیا رو به شکل همین نجاسات مشاهده کردن، مثلا به شکل مثلا مردار گندیده مشاهده کردن. مثلا کسی که غرق دنیا بوده دیدن که مثلا دارن از نجاسات مثلا تناول میکنه یا مثلا به سر و صورتش میماره، تعبیرش نیست که غرق در دنیا شده. خلاصه در اون حالت باید متنبه به این مسئله بشه که خلاصه دلبستگی به دنیا باطنش چی میشه؟ آلودگی به این نجاست ها. این یه مثلا. مسئله دوم، وقتی که در حال تخلی در بیت الخلا هستش، خب دستور داریم که انسان یاد خدا بکنه در اون حالت، مثل همه حالات. توی روایت هم داره که خداوند از موسی علیه السلام فرمود اذکر می علا کل حال، این موسی همیشه به یاد من باشه. موسی هستم خدای در بعد از حالات حیام میکنم به یاد تو باشم. خداوند فرمود نه، در همون حالات هم باز به یاد من باش. لذا گفتن مؤمن در اون حالات خواستن که خب مثلا انسان پوشیده نیستش و ممکنه حیا بکنه، نباید از پروردگارش مثلا غافل بشه و ذکر خدا رو از زبانش مثلا ثابت بکنه. یعنی در بعض از روایات داره که مثلا بعد از این مرحوم سلام در بیت الخلا مثلا سرشون موبایل می‌پوشوندن حیاءن، از باب حیا مثلا مثل پروردگار، ولی حیا در جای خودش محفوظ، ذکر خدا محفوظ. حالا انسان در اون حال که ذکر خدا میکنه و توجه به خدا میکنه، خود به خود یه احساس ذلت و شرمندگی بهش دست میده. اون احساس ذلت و شرمندگی برای مؤمن خیلی غنیمته. یعنی باید بفهمه که این بدنی رو که بیرون از این فضا نسبت بهش که بچه ها مثلا چه احترام قائل بوده، چه تکریمش میکنه، چه عزتی داشته، ببین چه حالت دیگه داره که این حالت حالت ذلته. خب بعد میفهمه پس اون عزتش عزت امانت بوده، مال خودش نبوده، خدا اگر بخواد ازش بگیره هر لحظه ممکنه بگیره به ذلت منجرش بکنه. اون حالت استقلالی که در انسان وجود داره، حالت استقلال از انسان خارج میشه. بعد کم کم باب تکبر در انسان بسته میشه، حس تواضع در انسان میاد، باب تواضع گشوده میشه، باب حیا و در برابر پروردگار در انسان باز میشه که اینا خوش از برکات حضور قلب داشتن و به دیده عبرت نگاه کردنه. به همین حالتش که خداوند برای انسان قرار داده. علاوه بر اینا باید تفکر بکنه در این که خب این دنیا که اینقدر مشقت داره، انسان اگر درش قناعت به خرج بده بهتر است. چون انسان به هر مقدار از دنیا بیشتر بهره برداره، به همون مقدار بیشتر بدنش سنگین میشه، به همون مقدار بیشتر باید تخلی بکنه، دستشویی کنه، به همون مقدار بیشتر باید بخوابه. لذا گفتن کم‌خوری در عمر انسان برکت داره، چون خواب کم میکنه، وقت بیت الخلا رفتن هم کم میکنه، عمر انسان به اون مقدار که هر چقدر بیشتر قناعت بکنه در عمرش بیشتر برکت پیدا میکنه. و انسان باید بفهمه که آرامش و آسایش دنیاش هم در همین هستش که از این دنیا هم در اکل و شرب کم در بهره برداره، هم در بقیه چیزها. چون همینجور که در دنیا انسان میخوره باید تخلی بکنه، بقیه نعمتهای دنیا هم که استفاده میکنه بالاخره تو آخرت یک نهری به تعبیر عامه حلقوم انسان بیرون میکشن، خلاصه نمیذارن اونا در انسان بمانن. همون دردسری که اینا در بدن انسان ایجاد میکنه، بقیه تعلقات دنیاوی هم دردسر در روح انسان ایجاد میکنه. تا اونا از وجود انسان بیرون نکشن، راه ورود به بهشت برای انسان باز نمیشه. وقتی در اینا تعمل و تفکر بکنه، کم کم دیگه توجه به خدا درش بیشتر میشه و همت برای اطاعت از خداوند متعال پیدا میکنه. اما بعد این میبینه که نجاسات ظاهری ازش دور شد، باز باید متنبه بشه که دنبال تاثیر نفسش هم بره و نجاسات قلبی و باطنی رو از خودش دور بکنه. اینا مجموعه‌ای از عبرت هایی که انسان از یک کاری که به اثر ظاهری جمعه الهی درش وجود نداره میتونه بگیره. و لذا میفهمن که برای اهل معرفت سلوک یه دستور جامعه است. در این روایت شریف که مؤمن انسان بیدار سالک به دار آخرت باید در همه حالات، حتی در این حالات خیلی پستی هست، مواظب باشه که از وجود روحانی محروم نشه، حتی در اینجا استفاده معنوی خودش رو بکن. یه جمله رو هم میگم که خاتمه عرایت باشه. میفهمن حکما گفتن اندمیگه خادم القضا کما اندر طبیبه خادم البدن، پیامبران الهی خادم عالم ملکوت در همونجور که اتفاق خادم عالم دنیا، یعنی اونا در هر مسئله وظیفه‌شون اینه به سلامتی بدن مد نظر قرار بدن. انبیا تو هر مسئله میخوان اون ربط به عالم ملکوت رو مد نظر قرار بدن. اونا مکتب انسان سازی دارن دیگه، مال بدن که نیستن. لذا حتی در یک امر به ظاهر پست و فرومایه هم سعی میکنن اون جنبه ربط انسان رو با خدا برقرار کنن و ازش درس برای انسان بگیرن. اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد.